بهتر شده بود. نعنا پلک زد، سرش رو کج کرد، ولی دیگه تلاش نکرد حرف بزنه، فقط کنار گلا موند. شاید این اولین دریافت واقعی توتی کوچولو از دنیای اطرافش بود، اینکه همه ارتباطا صدا نمیخوان، بعضی جوابا فقط وقتی میان که صبر کردن و بلد شده باشی.
شاید تغییر همیشه راحت نباشه، شاید گاهی ما رو بترسونه یا مجبورمون کنه از یه چیزی که بهش عادت کردیم دل بکنیم، اما حقیقت اینه که بدون تغییر هیچ رشدی اتفاق نمیافته. من یه کتاب ترجمه کردم از خانم دکتر سوزان جفرز که البته الان تو بازار نیست که حالا بگیم داره براش تبلیغ میکنه، ولی اسمش هست بترس ولی انجام بده. در همین حد هم کافیه واقعا این رو باور کنیم. یعنی میگه شاید موفقیت شما اون طرف ترستون باشه. خیلی وقتا مثلا میترسیم حتی یه ساز دستمون بگیریم، میترسیم که یه کاری که دوست داریم انجام بدیم. خیلی متشکرم دوستان عزیز، سید کوروش عشقی، خیلی ممنونم که با ما همراه بودی. دوستان یک به یک پیامهاتونو خوندم، اگرم نرسیدم عذرخواهم. جاسم جان خیلی متشکرم که پیام فرستادی. خانم فاطمه فروزانی همینطور، جناب سید رضا عروجی همینطور، خیلی متشکرم. خوشحالم که نوشتین صدای من به شما آرامش و امید میده و برنامه تالار آینه رو هم گوش میدین. شما عزیز 60 ساله از قم به من افتخار میدین. دوست عزیزم یک به یک از شما سپاسگزارم. دوستان برویم برای خداحافظی. فرقی نداشت دیشب و امشب برای من، جز آن که بر نبود تو یک شب اضافه شد. این خلاصه ترین شعر عاشقانه دنیاست. خدا حافظ.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به نام پروردگار یکتا. یاران ادب دوست سلام، قصد داریم بازخوانی داستانهای کوتاهی را با موضوع انقلاب شکوهمند اسلامی تقدیم حضور شما عزیزان کنیم.
در خدمت شما هستیم با بازخوانی داستان کوتاه خورشید شب نوشته ی سید جمال حیدری. امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید.
بیخواب شده بود، به این طرف و آن طرف غلط می زد. گاهی هم سرش را زیر متکافر رو می برد، اما بیفایده بود. خواب از چشمانش رمیده بود. برخاست و با روشن کردن چراغ تاریکی را فراری داد. به راه افتاد. وقتی به خودش رسید ایستاد. نگاه جولیده‌اش را بر روی آینه ریخت و به سخن آمد. میدونستم یه روز شانس در خونم رو میزنه. باید قبولش کنم. برای من کریم دلغک که یه عمر ادا در آورده کاری نداره از اینجور ادا در آوردن ها. تو نمیری تا آخر عمرم همچی پولی گیرم نمیاد. پولو که بگیرم یه راست میرم ایرون. اون وقت میشم کریم آرتیست. آره مگه چه عیبی داره؟ همه شدن چرا ما نشیم؟ آرزوی آرتیست شدن که خیلی وقت زیر خاکستر مونده. اصلا میرم ولایت. حدیث نفس پایان یافت و برای چند لحظه سکوت بین او و آبگینه فاصله انداخت. احساس سبکی کرد و دوباره به رخت خواب برگشت. سنگینی خواب او را در اعماق خودش فرو برد. صبح روز بعد اول کسی که از پله‌های سفارت با شوق تمام بالا می رفت کریم بود. با لباسای آنجوری که مثل هیچ جوری نبود. اول موجودی که سر راه کریم روید خانمی بود به نام منشی. کریم سلام کرد و بعد نامه‌ای از جیبش بیرون کشید و جلوی خانم منشی گذاشت. وقتی به کریم اجازه ورود دادند خیلی شاد شد. به طرف در رفت و با خوشحالی وارد اتاق رئیس شد. نگاه مشتاقانه کریم از میان فضای سیگارآلود اتاق گذشت و به چهره مردی چاق اصابت کرد. مرد چاق و گوشتالو بود. چشمانش گواهی میداد که آدم درستی نیست. اما چیزی که تو ذوق شمایل عالی و کیمیای محضرش میزد شکم گندهش بود که با دگمه‌های پیراهنش گلاویز بود. تازه بنده خدا را از زیارت نوک کفشایش هم محروم کرده بود. با صدای کرفتش که حکایت از ریاستش میکرد گفت موسیو. ولی وقتی چهره شاد و سر و وضع آن شکلی کریم را زیر شلاق نگاهش برد بهتر دید بگوید مادام. سیگارش را در جا سیگاری براق روی میزش خفه کرد و بعد کریم را دعوت کرد تا مقابلش بر روی یکی از مبل‌ها بنشیند. کریم که منتظر چنین لطفی بود فوراً جا خوش کرد روی مبلی که روبروی جناب رئیس بود. و آن وقت جناب رئیس با صدایی که شبیه هیچ چیز نبود به غیر از صدای خودش گفت خب موسیو کریم، از اینکه پیشنهاد ما رو پذیرفتید خوشحالی. مطمئن باشید خدمت به ایران زمین در این دوره حساس کاریست بسیار برجسته و فراموش نشدنی. البته جدا از مزدی که ما به عنوان پاداش به شما میدیم. با شنیدن این جمله که از لبان کلفت جناب رئیس خارج شد، تبسم ضعیفی از گونه‌های شوق‌زده کریم ول شد و در هوا محو. مقدمات به پایان رسید و با قرائت متن قرارداد که در آن آمده بود کریم میم متعهد می‌شود که برای 4 شب متوالی در یکی از شهرک‌های اطراف پاریس نقش دیوانه را بازی کند و در انتها با امضای کریم قائل خاتمه یافت و کریم از سفارت خارج شد. پیشنهاد مشکوکی بود. اما سرمه فریب چشم عقل کریم را کور کرده بود. تاریکی تازه به جیرجیر افتاده بود که شب دوباره بدون خواست بعض یا زاییده شد و ستاره ها یکی یکی پدیدار شدند تا جایی که آسمان شلوغ شد. خودروی با 4 سرنشین به طرف یکی از شهرک های عمومی پاریس در حرکت بود که یکی از سرنشینان آن کریم بود با چهره گریم کرده و لباسای مندرس و جولیده که به چهره اش شکلی خاص داده بود. 3 نفر دیگر از گماشتگان سفارت بودند که در برنامه شبانگاهی کریم شرکت داشتند. یا بهتر بگوییم، ناظر بر کارهای او بودند. مردی که جلو کنار راننده نشسته بود، هر از چند گاهی برمیگشت و تذکراتی به کریم میداد. و کریم هم با خود میگفت، بنده خدا نمیدونه که برای من اینطور ادا درآوردن ها از آب خوردنم آسون تره. هی خودش قصه میکنه تذکر میده. خودروی سفارت از کنار تابلوی رد شد که به فرانسه رویش نوشته شده بود نوفل لوشاتو. چند دقیقه ای نگذشته بود که خودرو متوقف شد و دستی به پشت کریم خورد. خب آقا کریم، یالا این گوی و اینم میدون، ببینم چی کار میکنی. سفارش های رئیس یادت نره. تا میتونی معرکه را بنداز. از هیچ کس و هیچ چیزم باک نکن. ما هواتو داریم. کریم قبل از اینکه پیاده شود مکسی کرد. بعد با چشمانی که پر از ناگفته‌های تحقیر و درد بود و به حیرت فروشی پرداخت از خود رو پیاده شد. خودش را به این سو و آن سو می‌انداخت تا به منزل مورد نظر رسید و با گستاخی مشمئز کننده‌ای شروع به عربده کشی کرد و گماشتگان سفارت که از دور مراقب اوضاع بودند شروع به قهقهه زدن کردند. چشمان کریم در تاریکی شب به هر سو می دوید تا اینکه درب یکی از منزل‌های مجاور منزل مورد نظر باز شد. کریم به طرف در باز شده رفت، اما با حرکاتی که در نوع خود بی‌نظیر بودند، در آستانه در زن و مردی قرار گرفته بودند که می‌خواستند به جایی بروند. وقتی چشم زن بیچاره به قیافه ترسناک و حرکات ناموزون کریم افتاد، محکم به شوهرش چسبید. زن و مرد فرانسوی بودند و از قضیه بی‌خبر. در همین حین صورت مرد فرانسوی به سوی پرت شد و سوزشی در گونه‌اش جای گرفت. با گلاویز شدن کریم به مرد فرانسوی، فوراً گماشتگان سفارت مثل اینکه مویشان را آتش زده باشند سر و کله‌شان پیدا شد. سر و صدا بالا گرفت و در همسایه‌ها همه خبر شدند. در همین گیرودار یکی از گماشته‌های سفارت که فرانسوی بلد بود کنار گوش مرد فرانسوی سیلی خورده رفت و در گوشش گفت: این دیوونه ایرانیه و شما را زده، بهتره برید در دستش شکایت کنید. مرد فرانسوی با شنیدن این جمله به فکر فرو رفت. کریم که در این لحظه اضطراب و تحیرش دو چندان شده بود، از سوی گماشتگان مرتب ترنگل می‌خورد که وانستا ادامه بده. شلوغی و همهمه آنان با ورود تازه واردی فرو نشست. تازه وارد پیرمردی بود با لباس‌های ساده که چهره نورانیش همه را به مدارا دعوت کرد. هنوز کریم در حال حیرت فروشی بود که کلام مرد فرانسوی سکوت موقت را درید. من شکایت نمی کنم. من می دونم این رازی از کجا آب می خوره. مرد فرانسوی با اینکه جلوی زنش از یک دلغک متظاهر به دیوانگی سیلی خورده بود، حاضر نمی شد شکایت کند و راز این کار او در نگاه محبت‌زای آن پیرمرد تازه وارد خلاصه می شد. پیرمردی که چند سباهی به این گوشه از جهان تبعیدش کرده بودند. کریم که دیوانگیش به حد اعلا رسیده بود، ناگهان حس کرد بوی دلانگیز به مشامش می‌خورد. سالها بود که چنین عطر دلانگیزی به مشامش نخورده بود، لااقل از وقتی که از وطنش آمده بود به این گوشه جهان. برگشت و نگاهش در نگاه پیرمرد ناآشنا محو شد. ترنم دلنشین نگاه پیرمرد نورانی چهره تا مغز استخوان‌های کریم نفوذ کرد. توجه آمیخته با ستایش و توأم با شرمندگی کریم نسبت به آن آقا همه را به وجد آورد. گویی آرزوهای گمشده کریم به یک باره در آبگینه چشمان عشق پرور آن آقا تجلی کرد. با دخالت پلیس محلی فرانسه سر و صداها خوابید. گماشتگان سفارت در همان گیرودار کریم را داخل خودرو انداختند و به سوی پاریس راندند. کریم دلغک در هزار توی اندیشه‌اش گم شده بود. ناگهان از لبان خیالش شنید که آن مرد که بود. مردی که در کنار راننده نشسته بود رو برگرداند و به او گفت: به تو چه که او کی بود؟ اون یکی از دشمنای کشور عزیزمون ایران و شاه شاهان شاهنشاه آریامهره که به اینجا تبعید شده. اصلا تو به اینطور چیزا چیکار داری؟ تو رولتو بازی کن و موزتو بگیر. بغل دستی کریم یواشکی به اون نزدیک شد و گفت: اسمش آیت الله خمینیه، از ایران اومده عراق و حالا به اینجا اومده. کریم که انگار از چیزی پر شده باشد آماده انفجار بود، فقط به یک اشاره بند بود. روز بعد در اتاق رئیس همه گوش تا گوش نشسته بودند. مرد فرانسوی وقتی حرفایش را زد با عجله از اتاق خارج شد و در را پشت سرش محکم بست و بعد از او خبرنگاران خارجی یکی پس از دیگری اتاق رئیس سفارت ایران را ترک کردند. تنها رئیس ماند و گماشتگان الباتش. رئیس که چهره ای عصبی به خود گرفته بود سیگاری آتش زد و خطاب به گماشتگانش گفت: ما نمیتونیم صبر کنیم. گویا آیت الله خمینی این سید نفوذ عجیبی بین مردم این شهرک لعنتی، اسمش چی بود؟ نفل شاتو. آه بله، نفل شاتو پیدا کرده. حتی شاهد بودید که این مرد فرانسوی با اینکه از کریم دلغک سیلی خورده بود ولی حاضر نشد جلوی خبرنگاران اظهار کنه که با مقیم شدن آیت الله خمینی در اونجا امنیت و آرامش تو محلشون از بین رفته. ما رو نصیحت هم میکنه، میگه هموطن شماست، خیلی بزرگواره. تازه خبر آوردن که شب عید مسیحی ها برای فرانسوی ها سوغاتی فرستاده و بینشون پخش کرده. امروز و فرداست که خبر به پارلمان فرانسه برسه و برای آیت الله خمینی یه دستگل هم بفرستن. Thank you. یکی از گماشتگان پرسید: خب جناب رئیس، میگین چیکار کنیم؟ ما سعی خودمونو کردیم ولی نشد، خودتون که دیدین. رئیس گفت: من از شخص اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر اختیار تام دارم. این مرتیکه دلغک کریم ما تحقیق کردیم آدم بیبوتهیه که یه چند سال قبل از ایران فرار میکنه، میاد به اصطلاح فرنگ، اول توی رستوران ظرفشویی، خلاصه از اینجور کارا، و بعدم گارسونی، تا اینکه به پیشنهاد یک ایرانی که گویا صاحب نفوذ بوده توی سیرک کار میگیره و چون استعدادش داشته جزو دلغک های سیرک میشه. اینجا توی پروندهش اومده که آدم حساس و احساساتیه، آخه هرچی باشه شرقیه. خلاصه اینکه این کریم دلغک ما که دیشب نقش دیوونه رو بازی کرد، امشب باید نقش یه میت رو بازی کنه. به محض اینکه از شما دور شد و جلوی منزل آقای خمینی قرار گرفت، خلاصش میکنین و بدون اینکه رد پای از خودتون جا بذارین برمیگردین. کریم آن روز سر کار نرفته بود. انقلاب عجیبی در درونش به پا بود. این انقلاب که به واسطه دیدن خورشید شب در او به وجود آمده بود، در حال سوگواری بود تا اینکه به خود وعده داد تا امشب هم به دیدارش برود. اما دست بردار نبود. در آبگینه چشمان کریم تصویری از آشنایی خورشید شب موج می‌زد و بر بیقراریش می‌افزود. اما از طرف دیگر خشم و کینه راحتش نمی‌گذاشت. می‌خواست خفه‌اش کند. شکنجه می‌کشید. حالش به طور تحمل‌ناپذیری سخت بود و برای فرارسیدن شب ثانیه شماری می‌کرد. باد می‌جنبید. شاید هم می‌جنباند و ابرها در آسمان پی جایی برای خفتن می‌گشتند که دریاچه نارنجی غروب طلوع کرد. کریم مشتاقانه منتظر بود تا اینکه گماشتگان با همون اتومبیل دیشبی رسیدند. کریم سوار شد. اما این کریم دیگر کریم دیشبی نبود، چرا که دلش به جزر و مد افتاده بود و هرچه به پیش می رفتند چیزی تهی دلش تکان می خورد. نخستین ستاره امیدی که در دل غبار گرفته کریم چشمک می زد این بود که ممکن است با آقا بگوید: آقای دایی هم واسه ما بکن، شاید به سر و سامون برسیم و از این دربدری خلاص بشیم. آخه خیلی سایه که آواره ایم. بهش میگم دیگه آسی شدم آقا، تا کی دلغک بازی؟ چند سال آزگاره که مثل مترسک انسانیت و شرافت و غیرت رو از خودم ترسوندم و دور کردم. آقا خیلی بزرگواری، از خدا بخوا که فرجی. رشته افکار کریم با توقف خودرو دریده شد. کریم دست پیش برد و به دستگیره خودرو پنجه سایید. در ناله کنان باز شد و کریم آرام خارج شد. آسمان دلتنگ بود و هر از چندگاهی می‌غرید و می‌خواست قصه دردش را برای انسان‌ها بگوید. گام‌های ناموزون کریم یکی پس از دیگری جلو می‌افتادند تا اینکه به منزل معشوق رسیدند. ستاره آینده به زحمت بالا می‌آمد. کریم روی پاشنه پا نیم چرخی زد و رمیده نگاهی که ترس در آن می‌رقصید به سرنشینان خود رو انداخت که با نگاه‌هایشان او را سکندری می‌زدند و دوباره رو گرداند و آرام به راهش ادامه داد. دو حس وحشی عشق و نفرت سراپا رنگ سرخ و زرد به هیکل کریم بخشیده بود. ناگهان صدای مهیب و شیهه مانند گلوله‌ای سکوت شب را دراند و بذر اضطراب و ترس بر فضای شهرک نفل و شتو پاشید. چراغ خاموش خانه‌ها یکی پس از دیگری روشنایی گرفت. درد عجیبی در پهلوی کریم حس شد، دردی که از گرمای شدید گلوله در پهلویش رویده بود. درد تا مغز استخوان‌هایش نفوذ کرد. روی پا تاب نیاورد و بر سنگ فرش خیابان یله شد. پاسخ کریم به گلوله آن شب پرستان تنها لبخندی بود که بر ساحل گونه‌هایش نشست. پیچک بغض در گلویش پیچید. خشم بیش از زخمش او را می آزرد و ضعف را از خشم نجات داد. آسمان تازه شروع به باریدن کرده بود. شاید هم این قطرات اشکای آسمان بودند که به صورت باران و با آهنگی مرثیه بار بر پیکر فرش شده کریم فرود می آمدند تا قلب سوختش را آرامش بخشند. برق نگاه کریم هنوز سوسو می زد و به دنبال گمگشتش در تاریکی به این سو آن سو سرک می کشید و هنوز منتظر دیدن آقا بود که امواج ضعف کریم را به اعماق بیهوشی کشندند. وقتی چشم گشود خود را در مکانی کاملا نورانی دید. نگاهی به اطرافش انداخت. هیچ کس نبود، اما به ناگاه متوجه شد که آقا آنجاست در کنارش. آری، امام به والی نش آمده بود با حاله قدوسی. به قدری زیبا و بزرگ و با عظمت بود و به حدی به امید شباهت داشت که شرمندگی را از چهره کریم رماند و خوشه‌های تحقیر و درد را از دلش درو کرد و بذر صمیمیت در دل کریم کاشت. نگاه نافذ امام که بوی ستاره می داد به کریم جرأت داد تا سخن بگوید. آقا خیلی شرمنده. من هیچ وقت آبروی کسی رو نریختم، ولی اون شب اومده بودم تا آبروریزی کنم. من تا به حال فقط آبروی خودم رو ریختم و بس. آره آقا، قربونت برم، از وقتی که از گهواره تن مادرم افتادم تا به امروز یه روز خوش ندیدم. یه عمر مرده بودم ولی فکر میکردم زندم. تو وطنم هرچی جون میکندم تا سندارسه شایی جمع کنم نشد. همش هشتم گروه نو هم بود. آخه هرچی در میوردم میدادم به بابام تا بکنه تو وافور. کارای بابام و بدبختی های دیگه مهر وطن را از دلم آواره کرد. بعدشم آواره شدم و اومدم اینجا. کریم یک ریز درد دل میکرد و میگریست و اشکهایی که همچون دانه های تلخ از قلبش سرچشمه میگرفت شروع کردن به شستشوی عفونت روحش. انگار قلب غمزدهش با عشقها حمام می گرفت. رضایت و خرسندی را می توانستی در نگاه امام ببینی. کریم ادامه داد. آقا، حقش بود من به پابوستون می اومدم، نه اینکه شما به عیادتم. راستی آقا چرا شما را اذیت می کنن؟ چرا اصلا شما را تبعید کردن؟ مگه شما چیکار کردین؟ سرفه های شدید کریم را از خواب پراند. نشست و چشمایش را مالید و از جایش بلند شد. اما نگاهش هنوز سرگردان بود. از پلهای بیداری بالا رفت، اما خورده شیشه های خیال که شبنگام شکسته شده بود پایش را خراشید. خم شد تا آن را از پایش بکشد. آن را کشید و مقابل دیدگان خوابالودش گرفت. زیر آن با خط ریزی نوشته شده بود خدمت جناب آقای کریم مین. و بالای آن با خطی درشت نوشته شده بود از طرف سفارت شاهنشاهی ایران با نشانه از شیر و خورشید سرخ. کریم به واسطه دردی که التیام یافته بود آن را پاره کرد و داخل سطل زباله ریخت. از لابلای کاغذها عکس آقا را درآورد و بر سینه دیوار زد و عاشقانه به آن زل زد. شادی و هلهله خاطر را میشد در چهرهش دید. کریم ساکت ماند، ولی قطره اشکی که از آشیانه چشمانش چکید و روی گونه اش سر خورد راز درونش را فاش کرد.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
بامداد آخرین روز اردیبهشت، نویسنده علی مستلی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران به ترتیب حضور: ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، محمد پور حسن، محمد سعید سلطانی، سیما خوشچشم، راضیه مومیوند، مهدی نمینی مقدم. کارگردان: میر طاهر مظلومی، گوینده فریبا طاهری، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
شنوندگان عزیز نمایش های رادیویی سلام. در قسمت اول نمایش بامداد آخرین روز اردیبهشت شنیدیم که 31 اردیبهشت سال 54 دو مستشار نیروی هوایی آمریکا در تهران توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شدند. این خبر همه جا فوراً پخش شد و ساواک در پی دستگیری عوامل ترور شروع به دستگیری افراد مشکوک کرد. نازلی، دختر تیمسار پاکدل، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دانشجو است و پدرش نیز از آدمهای رده بالای نیروی هوایی ارتش ایران است. او به تازگی خواستگاری دارد به اسم بهراد که پسر معینی از کارمندان اداره ساواک و از قضا مسئول پرونده ترور آمریکایی‌ها در تهران است. نازلی جواب منفی به خواستگاری بهراد داده، ولی بهراد دست بردار نیست. از طرفی شنیدیم که حسین به دلیل تغییر ایدئولوژی سازمان از آنها جدا شده و قصد مبارزه دینی علیه سلطنت را دارد، اما سازمان می‌خواهد که حسین به دلایلی به سازمان برگردد، ولی حسین تمایلی به همکاری با آنها را ندارد و درخواست سازمان را رد می‌کند. رد کردن این درخواست برای حسین عواقبی در پی خواهد داشت که با